برای خوشنودی ارواح علما و مراجع عظام و بالاخص خوشنودی روح امام امت رضوان الله تعالی علیه و خوشنودی روح شهید صدر آقایون یه حمد و سه سوره را قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول. عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده یا الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف ثلاثة اشكال. اولا بانه يشمل القواعد الفقهيه كقاعده انما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وثانيا بانه لا يشمل الاصول العمليه لانها مجرد ادله عمليه وليست ادله محرزه فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة سعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى، گفتیم که در اول هر کتاب رسم است که باید امور ثمانیه را بیان کند و از امور ثمانیه سه چهار تاش مهمه، لذا مؤلفین و مصنفین عادتا این مطالب را در اول کتاب بیان می کند. از اون سه چهار امری که اهمیت دارد و برای شروع انسان و دخول انسان در اون علم خیلی اهمیت دارد و انسان را آشنا می کند، بله سه چهار مطلبه. مطلب اول تعریف اون علم. در یه علمی که ما وارد میشیم دو سال یا سه سال زحمت میکشیم مسائلش را بخوانیم و ذهن ما هیچ گونه آشنایی با خود اون علم نداشته باشه، این درست نیست. باید انسان قبلا ذهنش مأنوس باشد با اون علم، ولی با تعریف علم لازم. این در قدم اول. در مطلب دوم که بازم مؤلفین و مصنفین در اول کتابشون بیان میکند راجع به موضوع علمه، که این موضوع یعنی نقطه محوری و مرکزی که از اول علم تا آخر روی اون نقطه مرکزی بحث بشد و ابحاث و مسائل روی اون نقطه مرکزی دور بزند. در هر علم باید یه نقطه مرکزی باشد، و الا گاهی از آسمان بحث بشد، گاهی از زمین بحث بشد، گاهی از ستاره بحث بشد، و این فایده نداره. باید هر علم یه نقطه مرکزی و محوری داشته باشد که این صد تا مسئله یا هزار تا مسئله که این علم دارد همه اینها دور اون نقطه مرکزی باشد. اینم دو تا مطلب. مطلب اول تعریف علم، مطلب دوم تشخیص موضوع علم که موضوع علم چیه، آیا از آسمان بحث میکند یا از زمین بحث میکند، نقطه مرکزی و محوری در این علم چه باشد. بله. مطلب سوم فایده اون علم، فایده علم چیه. ما علم اصول سه سال یا ده سال زحمت بکشیم بخوانیم، این چه فایده برش مترتبه. و لذا این سه مطلب در تعریف در ابتدای هر کتابی گنجانده می شود. باید که اول تعریف علم را بدانیم که ذهن ما با اون علم آشنا باشد، دوم موضوع اون علم را بدانیم یعنی اون نقطه محوری که تمام ابحاث و مسائل دور اون بله دور می زند، سوما فایده علم. خب فایده علم و اصول را آین، یه فایده را علمای اصول ذکر کردن، یه فایده را که خب آین می دانند. فایده علم و خواندن علم و اصول اینه که شهریه زیاد بشه، از یه مرحله به مرحله دیگر برسه. خب فایده هر علم را هم بیان، مثلا در علم نه تعریف علم نه را در اول علم نه بیان می کنند، بعد موضوع علم نه چیه میگه کلمه و کلامه، بعد فایده علم نحو چیه، آیا اونم شهریه را اضافه میکنه یا نه، بعد میگن که فایده علم نحو این صیانه اللسان عن الخطا فی المقال. خب در علم اصول بعد ما این سه مطلب را بدن، ولی ذا ایشون ابتداعا شروع کرده به تعریف علم اصول. یه تعریف را از علمای مشهور علما کان قدیما و حدیثا، یعنی علمای متقدمین و متأخرین که تعریف کرده بود، یه تعریف مشهور رو بیان میکند ایشون. بعد سه تا اشکال گفت وارد شده بر این تعریف مشهور، این سه تا اشکال رو هم بیان میکند، حالا بعدشون وارده بعدشون وارد نیست. بعد نظر محقق نائمی را بیان میکند، بعد نظر آقای خویی دام ذله العالی را بیان میکند، بعد این تعریف و این کلمات علما را قبول نداره. ایشون یه تعریف جدیدی برای علم اصول بیان میکند تا ببینیم که کجا میرسه. عرف علم الاصول، تعریف شده علم اصول. از طرف کی تعریف شده؟ بگو از طرف مشهور علما. به انه علم اصول چیه؟ العلم بالقواعد الممهده، علم به یک قواعدی. قواعد جمع قاعده. حالا در علم اصول ست تا قاعده، مثلا یک قاعده اینه که امر ظهور در وجود، این یک قاعده. قاعده دیگر نهی ظهور در حرمت داره. قاعده سوم خبر صغه حجته. قاعده چهارم عند التعارض خبری که ترجیح دارد حجته و هاکذا. اینا قواعدی است که در علم اصول ثابت میشه و تنقیح میشه. خب این علم به این قواعد که پیدا کردیم چیه؟ این قواعد علم پیدا کردن به قواعدی که علم ممهده، که اون قواعد تمهید شده از طرف علما، بله تمهید شده و جمع آوری شده و تألیف شده، که اون قواعد که تمهید شده برای چی؟ لاستنباط الحکم الشرعی، برای استنباط حکم شرعی. از ضمن این تعریف فایده علم اصول هم فهمیده شد. فایده چی ها؟ استنباط حکم شرعی. خود علم اصول چیه؟ اون قواعدی است که در طریق استنباط واقع بشه. بله. وقد لوحظ على هذا التعريف خلافة اشكالات، و به تحقیق لحاظ شده، در نظر گرفته شده از طرف علما بر این تعریف سه تا اشکال که دیروز هم عرض کردم. دو تا اشکالش اینه که این تعریف علم اصول جامع الافراد نیست. بله، یه اشکالش اینه که علم اصول جامع الافراد نیست، یک قسمتی از مسائل علم اصول از این تعریف خارج می شود. دو تا اشکالش از این سه تا اشکال اینه که این تعریف مانع اغیار نیست، یه تعریف شده برای علم اصول که بعض علوم دیگر هم در این تعریف داخله. مسائل علم لغت در این تعریف داخله، مسائل قواعد فقهیه که در علم فقه مربوط به علم فقه اونم در این تعریف داخله. اون وقت علما در مقابل این سه تا اشکال چی فرموده اند و چی جواب گفته اند؟ اولین اشکالش اینه، به انه یشمل القواعد الفقهیه، این تعریف شامل می شود قواعد فقهیه را. مثل کدوم آقا؟ قواعد فقهیه زیاده ها، مثل اصالت الطهاره یکی از قواعد فقهیه است. یا فرمان قاعده انما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، در هر معامله که صحیحش زمان داشته باشد، مثل بی صحیحش زمان داره یا نداره؟ منی که به شما این کتاب را میدهم در مقابلش اون پول را میگیرم، اینو میگن زمان. منتها زمانی به اون اجرت المسمایه، به اون چیزی که معین شده، ثمنی که معین شده. خب در بیع صحیح زمان است. خب اگر در اجاره من یه چیزی به شما اجاره میدم، یه پول از شما میگیرم، این منفعت سکنای دار را، این سکونت دار را که به شما من تملیک میکنم در مقابلش، این مجانی نیست بلکه زمان دارد. زمانش اون پولی است که، اون اجرتی است که از شما میگیرم. این قاعده فقهیه، هر چیزی که صحیحش زمان داشته باشد، فاسدش هم بگو زمان دارد. اگر یه بیع فاسدی شد، یه میته را فرض فرمان زید و عمر فروخ، چون این بیع فاسده، از نگاه اسلام میته ملکیت ندارد. پول را که زید از عمر گرفته، اون پول ضمانت دارد، باید یه چیزی بهش یا پولش رو پس بدهد یا مساوی مالیت پولش را بهش رد کند. این قاعده فقهیه هست که در علم فقه بحث می شود. کل ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسد. در اجاره فاسد هم همینجور زمان هست، یعنی مجانی توی کار نیست. مقصود از زمان اینه که مجانی نیست. خب این یک قاعده، و از این قاعده هم استنباط میکنیم احکام شرعی. مثلا بیع زی فاسده. خب حالا ما بحث کنیم که فرض فرمان 1,000,000 تومان داده، یه چیزی خریده و اون چیز ملکیت نداره، مالیتی نداره. حالا 1,000,000 تومان زی میسوزه یا نه زمان داره، باید بگیره عوضش رو از اون طرف. خب اینجا استنباط میکنم که بله زید حق داره که از اون طرف قیمت 1,000,000 تومان را بگیره یا خودش را یا قیمتش را. این یک قاعده است که ازش استنباط میشود حکم شرعی. نگفتیم که علم اصول اون است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. از این قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدیهی هم استنباط میشود که زید حق رجوع دارد، عمر مثلا حق رجوع دارد، فلان معامله فاسده طرف حق رجوع دارد، در فلان اجاره فاسده طرف حق رجوع دارد. هزاران حکم ازش استنباط میشه. پس قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدیهی هم باید چی باشد آقا؟ از علم شما گفتون که علم اصول قواعد است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. این یه اشکال بعض قواعد فقهیه در این تعریف داخل می شود. قاعدت انما یغمن به صحیح یغمن به فاسده، یه قاعده، یه اشکال. اشکال دوم، خوب توجه، این اشکال اول تردی بود یا عکسی؟ عکسی بود، یعنی مانع اغیار نشد این تعریف علم اصول. اشکال دوم تردیه، یعنی این تعریف ترد ندارد، یعنی کلیت ندارد، مسائل خودش را شامل نمیشد. اون کدومه؟ به انه لا یشمل الاصول العملیه، این تعریف شامل اصول عملیه نمیشود. چرا آقا؟ به خاطر که در براءت و استصحاب و این چهار تا اصل عملی که یک قسمت مهمی از مسائل علم اصول، با براءت چرا استنباط میکنی آقا؟ فرق کن، شرب تتون، شرب سیگار، نمیدانیم حلاله یا حرام، هیچ آیه و روایه دل بر حرمتش نرسیده. وقتی دلیل نرسید قرن مشتیشت میکنه که حرامه یا حرام نیست. اینجا رجوع میکنه به براءت. براءت چی میگه؟ براءت نمیگه که این شرب سیگار در شما، در واقع بر شما حلاله. حلیت را ثابت نمیتواند که حکم شرعیه، بلکه براءت میگه بکش عقاب ندارد، فقط نفی عقاب میکند. اصول عملیه امان نامه میدهد برای انسان، غیر از امان نامه و تأمین چیزی دیگر نیست. پس با براءت استنباط حکم شرعی نشد. و وقتی نشد پس علم اصول گفته نمیشه. چرا؟ چون شما تعریف کردیم، گفتیم علم اصول علم است به قواعدی که ازش استنباط حکم شرعی بشد. با براءت چی؟ کدوم حکم شرعی استنباط میشه؟ بفرما. براءت جاری کردیم از حرمت شربه، معناش این نیست که در واقع حرام نیست، میگه گناه ندارد، حالا حرام یا حلال نمیدون، براءت استنباط نمی کند. خب و هاکذا بقیه اصول عملیه. خب در جای قبله را گم کردم، و قبله، تشخیص قبله برای من ممکن نیست، نماز زور وقتش رسیده، خب بر من نماز زور واجبه، درست؟ اینجا طبق قاعده اشتغال، چون علم اجمالی دارم، چهار طرف نماز بر من واجبه. این وجوب، وجوب شرعی نیست. با این اشتغال چهار تا حکم شرعی ثابت نمیشه. در حکم شرعی یه دانه نمازه، یه وجوبه، حالا اون طرف قبله واقعی، و چون که نمیدانم قبله واقعی کدومه، قاعده احتیاط میگه باید چهار طرف نماز بخوان. این وظیفه را تعیین میکنه که چهار نماز خواندنه، اما شرعا بر من چهار تا نماز واجب. چند تا نماز واجب باید گفتی؟ تازه آقا به یک شم شد داره. نه، اون قاعده اشتغال غیر از این مسئله، اون قاعده حکم عقل که مصالح و مفاسد را درک کنه، اون ملازمه دارد با حکم شرعی، نه اون حکم عقل که در اطراف علم اجمالی هست. خب این دو تا اشکال. اشکال سوم و ثالثا، خوب توجه کنه، ایشان با اینکه قلمش خیلی عالی بود، قدرت و ابتکار و اختراعش بی نظیر بود، مرحوم شهید سر، ولی اینجا یه اشکال برای ایشان وارده. اون این اول اون دو تا اشکاله که راجع به عکس بود، که این تعریف عکسش درست نیست، اول اون دو تا رو ذکر میکرد، بعد این اشکال جامع المانع جامع الافراد بودن را دیم. اول یه اشکال رو گفته راجع به این که مانع الاغیار نیست، بعد اشکال دوم که جامع الافراد نیست، بعد اشکال سوم باز مانع بگو اغیار نیست. این اشکال وارده یا نه انصافا؟ و ثانیا بانه لا يشمل الاصول العمليه. چرا آقا؟ مگر با اصول عملیه هیچ استنباط نمیشد؟ میفرمان نه خیر، هیچ حکم شرعی با اصول عملیه استنباط نمیشه، خصوصا مثلا براءت، براءت عقلی. براءت عقلی عبارت است از قاعده قبح عقاب بلا
بیان، عقل ما میگه سیگار بکش، مولا تو را عقاب نمی کند، چون اگر عقاب بکند قبیح است، چون که حرمتش را بیان نمیده، حرام نیست، ممکنه حرمت باشه و ممکنه حلال باشه، ممکنه حرام. پس نه استنباط حرمت میتواند نه استنباط حل، فقط وظیفه عملی را مشخص میکنه، میگه تو اگر بکشی امان داری، روز قیامت عقاب نمیشه، و چه حلال باشد بگو چه حرام باشد. پس دیدیم که از اصول عملی حکم استنباط نمیشود، لأنها برای این اصول عملیه مجرد ادلت عملیه، مجرد دلیل عملی است، و لیست ادلت محرزه، و ادله محرزه نیست که حکم شرعی را احراز کند و اثبات کند. وقتی اینجور بود نتیجه این دار میاد که فلا یثبت بها الحکم الشرعی، ثابت نمی شود با اصول عملیه حکم بگو شرعی. خب پس کار میکنه آقا، و انما دل بر حسرها، وظیفه اصول عملیه این است، و انما تحدد بها الوظیفة العملیه، فقط معین و مشخص میشود باسته اصول عملیه وظیفه عملی. آخر انسان در مقابل هر حادثهی، در مقابل هر واقعی باید یه موقفی داشته باشد، موقفش ایجابیه یا سلبی، بالاخره یه موقفی باشه. برای نشستنی در این مکان من باید یه موقفی داشته باشم، یا بنشینم یا ننشینم. آیا این موقف ما چیه اینجا نشستن میتوانیم یا نه؟ اصل عملی میگه بنشین تو در امانی، یعنی روز قیامت عقاب نمیشه. اما این حرام نشستن یا حال، اصل عملی چیزی رو مشخص نمی کنه. و انما تحدد بها، فقط و فقط انما دل بر حس تعیین میشود و محدود می شود، تحدید می شود با سه اصول عملیه الوظیفة العملیه. اینم اشکال دوم که این راجع به تردی بود. اشکال سوم که بازم مثل اشکال اول راجع به عکس، بازم و ثالثا بازم این تعریف درست نیست. به انه چرا؟ برای اینکه این تعریف یا امو المسائل اللغویه، عمومیت پیدا می کنه بعضی مسائل لغویه را، باید بعضی مسائل لغت هم از علم اصول حساب شد، و حالا که از علم اصول نیست از مسائل لغته. مثل چی آقا؟ آیه مبارکه وارد شده، این کنتم چی جوریه؟ فا این لم تجدو ما ان فتیممو سعیدن. خب آیا گفته تیمم واجبه؟ جایی که قدرت بر استعمال آب نداشت، مراد از لم تجدو یابیدن عدم وجدان آب نیست، بلکه عدم امکان استعمال، ولو آب باشد وجدان داشته باشد، ولی من مریضم مثلا یا دستم زخم شده نمیتوانم استعمال کنم. خب اگر نشد وظیفه چی آقا؟ بفرما. خب بناشد تیمم کن. قرآن میگه بر سعید تیمم کن. بنده مجتهد خدای نخواسته یا حضرت عالی مجتهد که بعد از 450 سال مجتهد میشه یقینا، بله حضرت عالی مجتهد معنای سعید رو نمیدانی، پس چیزی در رساله فتوا میدی که به چی تیمم کنه؟ استنباط حکم تیمم متوقف شد بر دانستن معنای بگو سعید. آیا سعید خاک خالصه یا سعید مطلق وجه الارض؟ ولو سنگ باشد سعید میگن، شن باشد سعید میگن، کلوخ باشد سعید میگن، حتی آجرم باشد بگو، سیمان و آهکم باشد سعید میگن. چیه معنای سعید؟ این آقای مجتهد در مسئله تیمم گیره. این اگر بخواهد استنباط کند حکم تیمم را، باید رجوع کند به کتاب المنجد. حالا اگر که المنجد کتاب لغت نیست، برای جمع آوری کرده، اونایی که خودش متخصص در لغت ها، اون کتب لغت قدیمه هست، چون المنجد از اونها خودش از اهل لغت عرب نبوده، مسیحی بوده چی بوده نمیدونم، علی کل حال رجوع میکنیم به کتب لغت، میبینی قیاس اللغت، منتخب اللغت، نمیدونم مصباح اللغت، این کتب لغت نوشته که در لغت عرب سعید مطلق وجه الارض، معنای سعید مطلق وجه الارض. بعد از آن که در لغت این معنای سعید را فهمیدی، فورا استنباط میکنی حکم تیمم را. اینجا دیدیم که فهمیدن معنای سعید، که فهمیدن معنای سعید از کدوم مسائل آقا؟ فهمیدن معنای سما، معنای ارض، معنای انسان، معنای بشر، اینا چیه؟ اینا رو باید به کتب لغت وضعها خود در لفظ سعید باید رجوع کنیم به خود. اینجا دیدیم که فهمیدن معنای سعید هم در طریق استنباد واقع شد. پس این باید از مسائل علم اصول باشه. اینه که تعریف علما، تعریف مشهوری این سه تا اشکال را در یه اشکال دیگر را هم شما اضافه کنید که ایشان اینجا متعرض نیست، حالا جای دیگر متعرضه یا نه یادم نیست، درکه در بحثش مفصل متعرضه. و اون اشکال دیگر هم اینه، این قید ممهده به خوده. علم اصول ما فعلا در صدد چی ما و خوب توجه کنیم، این نقطه کمی دقیقه، در صدد این هستیم که یه میزانی و یه مقیاسی از علم اصول به دست ما بیاد که ما با اون مقیاس جمع آوری کنیم. قبل از تدوین علم اصول، علم اصول چه بوده؟ درسته نه؟ و حالا که اینجا در تعریف چی رو ذکر کردن؟ جزء معرف اینه که علم اصول اون قواعدی است که تمهید شده، یعنی از تمهیدش ما بفهمیم که این از مسائل علم اصوله. و حالا که تمهید شدن و عدم تمهید شدن هیچ گونه دخالتی در تعریف نداره، این اولا. ثانیا خب مسائل علم اصول در زمان شیخ طوسی 100 تا مسئله بود و لذا چون کم بود اکثرا قبل شیخ طوسی همین مسائل علم اصول رو توی کتاب فقه بحث میکردن. در یه مسئله که نماز واجب اونجا میگونن به خاطر آیه اقیم السلام مثلا و صیغه امر ظهور در وجود داره، به ظهورم حجت. این دو تا مسئله رو مختصرا در توی علم فقه بحث میکردن. ولی در اثر تحقیق و تتبع زیاد، این که علما آمدن هر کسی تحقیق کردن مسائل علم اصول چی شده ها؟ تکامل که زیاد شده، طبیعیه ها، تمام علوم اینجوریه، تمام علوم رو به تکامله. علم طب در اول چند مسئله بود؟ فرض میکنیم 10 مسئله، الان چند مسئله شده؟ الان 1,000,000 مسئله راجع به علم طب. قهرن علم اصول، علم نحو، تمام اینها مسائلش روز به روز زیاد میشه در اثر تحقیقات بعدی که روی تحقیقات قبلی افزوده میشه. خب اون وقت معنای این تعریف اینه، اون قواعدی که قبلا تمهید شده برای استنباط او علم اصول، اما قواعدی که الان پیدا میشه بعد از این از علم اصول قواعدی به دست میاد ولی هنوز تمهید نشده، او باید علم اصول گفته نشه. پس یه اشکالم در کلمه ممهده، ولی زاینا گفتن بعضی گفتن که باید ممهده بخوانیم که اینجور معنا کنیم که علم اصول قواعدی است که مهیا کننده است مر استنباط را. و این توجیه غلطی است ها، مقصود علمایی که این لفظ ممهده را آورده قطعا مقصودشان چی بود آقا؟ ممهده بوده نه ممهده. علی کل حال پس مجموعا چند تا اشکال توی بر این تعریف. ولی این اشکال چهارمی شبیه این تقریبا اشکال عمقی نیست، اشکال عبارتی. حالا یه قید ممهده را بیانداز، خیلی به تعریف صدمه ای نمیخوره. مهم اون سه تا اشکال اوله. روی این سه تا اشکال بعد علما در صدد شدن که این سه تا اشکال را دفع کنن و این تعریف را سر جاش ابقا کنن. اما الملاحظه الاولى، اما ملاحظه اولی و اشکال اولی که نقش شده بود و بعض قواعد فقهیه فتندفع و مندفع میشه و از بین میره، به ان المراد بالحکم الشرعی الذي جاء في التعريف، اون حکم شرعی که در تعریف علم اصول آمده مقصود از حکم شرعی. دو قسم حکم شرعی داریم، خوب توجه کن، یه حکم شرعی کلی به عنوان یه قانون تصویب بشه، این میگن حکم شرعی کلی الهی. یه حکم شرعی جزئی داریم، این فرش بالخصوص پاک یا نجس، این هم حکم شرعیه، اون تا حکم شرعیه. بگو یعنی من خانه زید مهمان شدم، زید برای من غذا آورده، آیا غذای زید برای من حلاله یا حرام؟ خوردنش برای من حلاله یا؟ این هم حکم شرعیه، اون تا حکم شرعیه. جزئی کاری به قانونی تصویب شده نداره، چون در پارلمان مولا اونجا که حکم تصویب میکنن، قانون تصویب میشه، اونجا قوانین به صورت کلیه ها. در چیز قوانین جهان، در قوانین امروزه دنیا اینجوریه. یه وقتی نمایندگان مجلس قانون کلی تصویب میکنه که مغازه‌دار باید مالیات بده به طور کلی، دیگه نگفته زوجی مغازه‌دار یا امر مغازه. بعد یه مسئله جزئی میاد فلان کلانتری یا فلان دادگاه، نمیدونم این مالیات رو کی جمع میکنه، کلانتری جمع میکنه یا دادگاه؟ کی؟ دارایی باری کلا. معلومه حضرت عالی در وزارت دارایی کار میکنه ها. پس به شما باید زیاد احترام کرد که دارایی زیاد الحمدلله. خب دارایی میاد سر زید، آیا زید هم باید مالیات بدهد یا مالیات نده؟ این میشه حکم خصوص زید مالیات بده یا نه، این کاری با مجلس نده، اونجا کلیات قانون تصدیل میشه در احکام شرعی. یعنی اینجا اونی که شارع مقدس حکم جعل کرده گفت آب پاکه، آب کلی، بول نجسه، اما این فرش خانه زید آب داره یا بول داره، این کاری به شارع نداره، حکم جزئی تشخیصش به دست خود مکلفینه. این که گفتن علم اصول قواعدی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، مراد از حکم شرعی حکم شرعی کلی الهی، یعنی اون قانونی که شارع تصدیق میکنه در طریق استنباط یک قانون کلی واقع بشه، این میشه علم اصول. با این بیان اون قواعد فقهی از بین میرود، از تعریف علم اصول خارج میشه. برای اینکه قاعده ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی، شما نگفتین این در طریق استنباط واقع میشه، ما میگیم این در طریق استنباط احکام جزئی واقع میشه، نه در طریق استنباط حکم. بله خود این قاعده حکم کلیه، از هر آیه و روایه که این قاعده به دست بیاد، بحث از اون آیه و روایه از مسائل علم اصوله، این یک قاعده کلی میشه، یک حکم کلی، کل ما یزمن به صحیحه یزمن. و اما احکامی که از این قاعده در میاد، اون احکام همش از قبیل تطبیقات، تطبیق کبرای کلی بر مسابقه، پس از این قاعده احکام کلی استنباط نمیشه، بلکه مسابق و جزئیاتی از این قاعده در میاد و این ما استنباط نمیگوییم. پس اشکال اول وارد نشد، خوب یاد بگیر آقا. فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي عن شنونيك جاء في تعريف علم الأصول جعل الحكم الشرعي على موضوعه، قرار دادن حكم شرعي بر موضوعش كون موضوعش كلية، يا حكم شرعي بر موضوعش كون حكم شرعي كلية، يعني در طريق استنباط حكم كلي واقع بشهد، بينما قواعد فقهي هيت كلها مش در طريق استنباط حكم كلي واقع نمیشد. فالقاعده الاصوليه، قاعده اصولیه این است که يستنتج منها جعل من هذا القبيل، یک جعل، یک قانون کلی الهی است بل ثابت میشود. والقاعده الفقهيه، و حالا که قواعد فقهيه چجوریه، والقاعده الفقهيه هي قاعده فقهيه بنفسها جعل، یک قانون کلیه، كل ما يزمن بصحيحه یا حکم شرعی کلی، حکم شرع کلی به زمان، این حکم کلی به زمان، این خودش این قاعده حکم کلیه. ولیکن احکامی که از این قاعده استخراج میشه، اون احکام چیه آقا؟ گیر کرد آقا، اونا جزئیات دیگه، مصادیق این قاعده. خب اون احکامی که از این در میاد اونا جزئیاته، بنفسها جعل من هذا القبیل، جعل کلیه. ولیکن ولا یستنتج منها الا تطبیقات ذلك الجعل، و استنتاج نمی شود از این قاعده الا مگر تطبیقات این جعل، که گاهی میگیم زید زامنه استنباط میکنیم، این در حقیقت استنباط نیست، این همون کبرای کلی کل مایزمن تطبیق شده بر زید. گاهی میگیم عمر زامنه، این هم در حقیقت استنباط نیست بلکه تطبیق کبرای کلی بر مصداقش این ذلك الجعل و تفسیراته. ففرق کبیر، فرق زیادی است بین حجیت خبر الثقه و بین قاعده فقهیه که المشار الیها، که بهش اشاره شد الان، که کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاضله. حجیت خبر ثقه را ببین آقا، اگر گفتیم خبر ثقه حجت، این از این حجیت خبر ثقه حکم کلی استنباط میشه، یه آیه فرموده صل، و از این حجیت خبر ثقه استنباط میکنیم که نماز در شریعت واجبه، جعل شده یک قانونی کلی. یا در آیه دیگر آمد سومو، از اون حجیت خبر ثقه استفاده میکنیم که یکی از قوانینی در دین اسلام چیه؟ وجوب روزه و هاکذا. لأن الاولا بله یثبت بها جعل وجوب صورت تارتن، این قاعده اولی که حجیت خبر ثقه باشه ثابت میشه واسه این قاعده، گاهی جعل وجوب صورت تارتن، اگر گفته فقره و سوره فی السلا، یه روایتی آمد گفتن که سوره حجت، و مسئله تمام میشه، وجوب سوره برای کلیه مکلفین ثابت میشه، این حکم کلی در میاد. و جعل حرمت الاسیر العنبی اخرى، یک خبری آمده گفته اسیر عنبی حرامه و اگر گفتیم این خبر حجته استفاده میشه حرمت که حرمتم کلیه، جعل حرمت الاسیر العنبی اخرى و هاکده. فهی اصولیه از اینجا حجت خبر سیخه اصولیه. و اما ثانیه و اما قاعده دوم که کل ما یزمن فهی جعل شرعی لزمان، خود این قاعده حکم کلیه، یک قانونی در شریعت تصویب شده که کل ما یزمن به صحیحه یزمن بفاسده و على موضوع کلی. ولكن این که زید زامنه، از این قاعده استفاده کردیم که زید زامنه، یه از باب استنباط حکم کلیه یا استنباط حکم جزئی؟ استنباط حکم جزئیه. و به تطبیق این قاعده و این جعل کلی بر مصادیقش که اون مصادیقش مختلفه، گاهی زید زامن میشه، گاهی عمر زامن میشه، در بیع فاسد زید زامنه، در اجاره فاسد عمر زامنه، در فلان معامله فاسد بکر زامنه، این مصادیقش مختلف میشه، یا در اجاره یا در بیع مثلا، این نثبت زمانات متعدده ثابت میکنیم ما، زمانات متعدده ای را که مجعولتون، که اون زمانات متعدده جعل شده، منتها همشان به یک جعل، جعل واحدی که همین باشد، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. بله، کلها به ذلک الجعل الواحد. و اما الملاحظه الثانیه، خب امروز چون یوم شروعها، بعد شروع انشالله که بس باشه، حالا تا بیدونم انشالله آقایون زودتر تشریف بیاورن.